سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. شما را به این برنامه نیم ساعته خبری خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان در روند صلح بین الافغانی داخل نشود و مورد آزمون قرار نگیرند، جنگ در این کشور پایان نمییابد. دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم در جریان این برنامه میشنوین، اما نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
رئیس جمهور غنی طالبان را به مشارکت سیاسی از طریق انتخابات دعوت می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند تفتیش و بازشماری در 4 ولایت کشور خبر می دهد. 9 نفر از معتادان در کابل کشته شدند و سرمنشی ملل متحد وارد اسلام آباد شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان میخواهند خود را نیرومندتر نشان دهند، پس باید درباره رسیدن به اقتدار از طریق انتخابات فکر کنند. محمد اشرف غنی در حاشیه اجلاس امنیتی میونیخ در جرمنی گفت جامعه افغانستان تندروی را رد کرده است.
به نظر من افغان ها تندروی فکری را رد کردند. اگر طالبان میان مردم حمایت دارند، پس چرا از انتخابات می ترسند؟ من به آنها چلنج می دهم. شما در هلمند، پکتیا یا کندهار کسی را نامزد سازید و ببینید که انتخابات را برنده می شود یا نه. یا به کدام ولایت شمالی بیایید، بخصوص به کابل بیایید و کسی را در انتخابات نامزد سازید. اگر مردم به شما رای داد و به قدرت رسیدید، من به شما خواهم گفت که واقعا بنیاد قدرت را دارید. تفنگ اساس و بنیاد قدرت نیست.
رئیس جمهور غنی از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به گونه مثال یاد آوری کرده، گفت که مردم خصوصا زنان در ابتدا از برگشت وی به کشور حراس داشتند، ولی او در انتخابات اشتراک کرد و اکنون روزانه در رسانه ها ظاهر می شود. این اظهارات از سوی رئیس جمهور غنی در حال ابراز می شود که خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی منابع گزارش داده که قرار است امروز توافق رسمی کاهش خشونت میان آمریکا و طالبان اعلام شود. منابع آگاه از این سند خبرگزاری گفتند که توافق کاهش خشونت سر از فردا نافذ خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند تفتیش و بازشماری آرا در 4 ولایت کشور خبر می‌دهد. زبی سادات سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت این روند در ولایت‌های کابل، قندهار، سرپل و هلمند آغاز شده و در چند ولایت دیگر در روزهای آینده آغاز خواهد شد. بر اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، حدود 300 هزار رأی جنجال برانگیز به گونه نمونه‌ای تفتیش و در برخی از مراکز ولایات آرا بازشماری می شود. هرچند کمیسیون انتخابات می گوید ناظران مستقل و نمایندگان نامزدان از این روند نظارت می کنند، اما تیم ثبات و همگرایی به رهبری رئیس اجرایی عبدالله این روند را امروز تحریم کرد. پلیس کابل میگوید افراد مسلح ناشناس شب گذشته 9 نفر از معتادان را به ضرب گلوله کشتند. اعلامیه قماندانی امنیه کابل میگوید این افراد در ناحیه 6 شهر در دامنه کوه قرق کشته شدند. اعلامیه می افزاید که علت و انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست و اجساد قربانیان به طب عدلی انتقال داده شده است. پلیس کابل در یک اعلامیه دیگر خود گفت که یک صراف صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در بلاک احمدشاه بابا مینا به ضرب گلوله کشته شده است. از نزد صراف پول گرفته نشده و تحقیقات آغاز شده است. این واقعات در کابل در حال رخ می دهد که چندی پیش وزارت داخله از راه اندازی عملیات وسیع برای جلوگیری از همچو حوادث خبر داده بود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت که ریاست زراعت فرا 16 هزار نهال آناب را برای ساخت 100 باغ جدید در این ولایت به باغداران توزیع کرده است. این باغهای جدید قرار است در قریه های مربوط به ولسوالی پشترود ساخته شوند. آناب از میوه های خشک و با ارزش طبی است که در فرا از آن به نام طلای سرخ فرا یاد آوری می شود. آناب فرا به کشورهای هند، پاکستان و ایران صادر می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی ملل متحد در یک دیدار رسمی از پاکستان امروز وارد این کشور شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید آنتونیو گوترش با رهبران این کشور ملاقات نموده در یک کنفرانس بین المللی درباره مهاجران افغان اشتراک میکند. آقای گوترش در پیام توییتر دیروز خود پاکستان را یکی از ثابت قدم ترین و قابل اعتماد ترین همکار تلاش های صلح در سرتاسر جهان عنوان کرد. حکومت پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان این کنفرانس را به مناسبت 40 سال حضور مهاجران افغان در این کشور برگزار می کند. حدود 2,400,000 مهاجر افغان در حال حاضر در پاکستان به سر می برند. اکثر این مهاجران در کمپ ها زندگی می کنند و برخی هم با راه اندازی کاروبار در شهرها به سر می برند. مقام های چینایی می گویند مصاب شدن به ویروس کرونا برای سومین روز پیهم کاهش یافته است، اما سازمان صحی جهان می گوید هر گونه ابراز نظر در این مورد بیش از وقت است. مقام های چینایی امروز گفتند که دیروز 142 تن از بیماران ویروس کرونا جان باختند. به این ترتیب شمار قربانیان این ویروس تنها در چین به 1665 تن رسیده است. شمار کسانی که در یک روز واحد در چین به ویروس کرونا مصاب شدند به 2009 نفر رسیده است. اکنون شمار مجموعی مبتلایان به این ویروس در چین به 68500 نفر می رسد. و سرمنشی ناتو این تقاضای رئیس جمهور فرانسه را رد کرد که اسلحه اتمی بازدارنده این کشور در مرکز استراتژی دفاعی اروپا قرار گیرد. یانس ستولتنبرگ گفت که آمریکا و بریتانیا از قبل یک چتر امنیتی مؤثر فراهم ساختند. او در حاشیه کنفرانس سالانه امنیتی در شهر مونشن جرمنی دیروز به خبرنگاران گفت که باید به خاطر داشته باشیم که ما یک استراتژی اتمی بازدارنده داریم که همه 28 کشور عضو ناتو در آن سهیمند و از چندین دهه به این سو وجود دارد. یانس ستولتنبرگ گفت که این استراتژی بازدارنده آزمایش شده و روی آن تطبیقات صورت گرفته و چون یک تضمین نهایی امنیتی برای اروپا وجود دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه تا زمانی که طالبان در روند صلح بین الافغانی داخل نشود و مورد آزمون قرار نگیرند، جنگ در این کشور پایان نمییابد.
The Taliban are a foreign-based organization. As in Pakistan, their leadership council is not called the Quetta Shura.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند تفتیش و بازشماری آرا در 4 ولایت کشور خبر می‌دهد. زبی صادق سخنگوی این کمیسیون:
ما کوشش نمی‌کنیم که به زودترین فرصت این پروسه تطبیق شود، ممکن تا یک هفته وقت بگیره.
خانواده هایی که در سال روان بر اثر جنگ ها و رویدادهای طبیعی در ولایت تخار متضرر شدند میگویند که همه هست و بودشان را از دست دادند. دیگر گزارشات را هم برای تان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها را هم فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه تا زمانی که طالبان در روند صلح بین الافغانی داخل نشود و مورد آزمون قرار نگیرند، جنگ در این کشور پایان نمییابد. رئیس جمهور غنی تعریف طالبان در روند صلح را راهکار جذب اعتماد و بعد سرنگون کردن دشمن نام داده است. رئیس جمهور غنی گفته است طالبان به حیث یک سازمان بیرون از افغانستان پناهگاه دارند و تا زمانی که مشکل پناهگاه های آنان در پاکستان حل نشود، از صداقت پاکستان در مذاکرات صلح هم مطمئن نیست. فرشته ندا در مورد گزارش می دهد.
هرچند احتمال آن وجود دارد که تفاهم نامه در مورد صلح افغانستان میان امریکا و طالبان بسیار زود امضا شود، اما بعد تازگی رئیس جمهور اشرف غنی به نیت طالبان در رابطه به صلح شک کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست امنیتی مونیخ هنگام سخنرانی در یک نشست گفته است طالبان هنوز هم بیرون از کشور در پاکستان پناهگاه های امن دارند و نیاز است تا آنان در رابطه به روابطشان با پاکستان وضاحت بدهند.
این یک پرسش میلیارد دلاری است، زیرا مسئله اولین است که ما طالبان را بشناسیم، زیرا آنان از آن گروه های هستند که در پاکستان به سر میبرند. شورای رهبری طالبان هنوز هم خود را از شورای کویته و پشاور یاد میکنند، نه از جلال آباد و کندهار. آنها خود را چنین تعریف میکنند، قسمی که قدرت های دیگر از آنها حمایت میکنند.
محمد اشرف غنی از همکاری پاکستان در روند صلح اطمینان ندارد و با اشاره به رهایی ملا عبدالغنی برادر از سوی آن کشور میگوید رهایی ملا برادر بدین معنا نیست که پاکستان از روند صلح افغانستان حمایت میکند. رئیس جمهور غنی میگوید فیصله هنوز هم به دست پاکستان است. افغانستان یک بحث صادقانه میخواهد که دو بخش دارد، یکی بسته شدن پناهگاه‌های طالبان و دوم ایجاد تفاهم مشترک برای تامین امنیت منطقه. رئیس جمهور با اشاره به وابستگی طالبان با گروه های حراس افغان می افزاید که تنها این نیست که طالبان در رسمیات خود را از القاعده جدا بدانند، بلکه مهم این است که از تمام شبکه های تروریستی که برای هر همسایه افغانستان و قدرت های بزرگ جهان تهدید هستند دور باشند. هرچند تا کنون طالبان در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور غنی ابراز نظر نکردند، اما پیش از این در مورد متحد بودنشان به صلح اطمینان داده بودند. محمد اشرف غنی در پاسخ به پرسشی که راهکار آمریکا و حکومت افغانستان در مورد صلح چی است گفت هر دو کشور در این مسئله یک موقف دارند و اعتماد کامل میان هر دو وجود دارد که این کار را مشترکاً انجام دادن می توانند. این در حالی است که محمد اشرف غنی در دیدار با شماری سناتوران آمریکایی گفته است تمام فرصت‌ها و تهدیدات مربوط به صلح باید به طور دقیق بررسی گردند و حکومت افغانستان توانایی این را دارد که برای رسیدن به صلح پایدار تمام فرصت‌ها را به طور دقیق نظارت کند. پیش از این مارک اسپیر وزیر دفاع آمریکا گفته بود که پیشنهاد کاهش خشونت 7 روزه با طالبان خطرناک است، اما امیدواری‌های هم وجود دارد. در این حال شماری از کارشناسان می‌گویند گفتگوهای صلح به مرحله حساس رسیدند و اکنون نظریات تند دو طرف می‌تواند به این روند آسیب برساند. دکتر عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک افغانستان:
روندی که فعلا وجود داره این روند امیدوارکننده است. طالبا هم آمادگیش به این که با امریکایی ها به تفاهم برسه و آمادگیش به این که با افغان ها بشینند و روی مسائلی که او مانع صلح و ثبات در افغانستان صحبت بکنه، این روند کاملا مثبت است. من فکر میکنم که دولت افغانستان از این روند حمایت بکنه و زمینه سازی بیشتر بکنه و نباید شروط پیشکایی مطرح شود که این روند را متضرر بسازد.
متن تفاهم نامه صلح میان آمریکا و طالبان هنوز هم رسانه‌ای نشده است، اما کاهش خشونت‌ها، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، عدم استفاده حراس افغانان از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و گفتگوهای روبرو با حکومت افغانستان از مسائل مهم گفته می‌شوند. پیش از این مارک اسپیر وزیر دفاع آمریکا گفته است بحث‌های درباره پیشنهاد کاهش خشونت 7 روزه میان نمایندگان طالبان و آمریکا صورت گرفتند و حالا باید برای صلح در افغانستان یک شانس داده شود.
در حالی که رئیس جمهور غنی در کنفرانس مونیخ شرکت کرده، شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و آگاهان سیاسی سفر امرالله صالح به مونیخ را در کنار رئیس جمهور غنی مانور سیاسی در برابر تیمهای رقیب و بهره وری از سابقه استخباراتی او می خوانند. شمار از کارشناسان سیاسی می گویند از نظر پرانسیب های حقوقی آقای صالح موقف رسمی در دولت ندارد و ممکن حضور او در این نشست از آدرس یک دسته انتخاباتی باشد که غیر قابل توجیه است. نظیفه محبوبی در مورد بیشتر می گوید.
حضور امرالله صالح معاون اول دسته انتخاباتی تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی در سفر مونیخ پرسش‌های را از سوی شمار از نمایندگان مردم و آگاهان سیاسی برانگیخته است. شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه حضور امرالله صالح را در کنار رئیس جمهور در نشست مونیخ، تلاش محمد اشرف غنی به یک مانور سیاسی در برابر رقیبان انتخاباتی، نشان دادن در نظرداشت توازن قومی و نیز استفاده از تجربه‌های استخباراتی آقای صالح می‌خوانند. محمد عارف رحمانی یکی از این نمایندگان می‌گوید در جای از قانون نیامده که شخص از یک دسته انتخاباتی نمیتواند در سفرهای هیئت افغانی در داخل و یا بیرون از افغانستان اشتراک ورزد، اما این سفرها توجیه قانونی نیز ندارند.
در نهایت دو تا دلیل اساسی میتونه که توجیه کننده سیاسی و نه الزاماً حقوقی سفر آقای صالح باشه. یکی که او یک متخصص و کارشناس ارشد امور اطلاعاتی و امنیتی هست و دومی که طبعا در سفرهای کمدتن آقای غنی مخصوصا در باب مصالحه سفرش حیاتش بیشتر جنبه قومی پیدا میکنه، خود یک مقدار از بار غلیظ قومی تیم و حیاتی که آقای غنی با خودش میبره میکاهد.
پیش از این نیز اشتراک آقای صالحی در شماره از نشست‌های رسمی ریاست جمهوری و شورای امنیت واکنش‌ها و پرسش‌های را از سوی شماره از دسته‌های انتخاباتی و کارشناسان سیاسی به همراه داشته است. ریاست جمهوری بیشتر در برابر این واکنش‌ها گفته است که آقای صالحی یک شخص مطرح سیاسی افغانستان است و می‌تواند در نشست‌ها اشتراک ورزد. با این همه حضور آقای صالحی هنگام اعلام فهرست رهایی زندانیان طالب به شمول حنا سقانی، اشتراک در شماره از نشست‌های شورای امنیت و نشست‌های مشترک رئیس جمهور با شماره از مقام‌های جامعه جهانی در کابل از موارد بودند که پرسش‌های را از سوی کارشناسان و احزاب سیاسی به همراه داشتند. اکنون شماره از کارشناسان حقوقی می‌گویند که این سفر امرالله صالحی با آقای غنی از منظر عرف دیپلماتیک و حقوقی توجیه ندارد. نصرالله استانگزی استاد پانتون و کارشناس سیاسی در این باره می‌گوید:
از نظر پرنسیپ جناب صالحی هیچ موقف رسمی در دولت افغانستان ندارد. از نظر پروتکل دیپلماتیک هم من نمی‌فهمم که با مقامات که رسماً وارد مذاکرات میشن اونا با آقای صالحی با کدام دید و از کدام موقف رسمی برخورد خواهد کردن. اساساً ایشان اگر به عنوان یک آدم عادی در سفر برای جمهور هستند درست و غیر از او از نظر موقف رسمی تا حال از نظر حقوقی جناب صالحی هیچ موقف رسمی در دولت افغانستان ندارد.
از سوی دیگر ودیر صافی یکی دیگر از کارشناسان و استاد پاهنتون میگوید که خواست باید رئیس جمهور یک عضو برجسته دسته انتخاباتیش را با خود در سفرهای رسمی نبرد و اگر چنین میکند باید برای مردم وضاحت دهد که از کدام آدرس این اشخاص با وی در سفرها اشتراک میبرند.
رئیس جمهور یک کس مثل آقای الله صالح را که در تیم انتخاباتیش باعث کاندید معاون اول رئیس جمهور پیش شده این قسم شخص همراه خود میبره، باید قبل از قبل سوالای مردم در ذهن داشته باشه که در جامعه و هنوز هم در این شرایط که اینا قرار دارن هیچ چیز وضاحت نداشته و سوالای که پیش بشه اینا باید با او آماده باشن که
امرالله صالحی که پیش از این رئیس امنیت ملی افغانستان بود در حال حاضر به حیث معاون نخست دسته انتخاباتی تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در کنار آقای غنی حضور دارد. با تماس‌های فراوان هیچ یک از سخنگویان ریاست جمهوری حاضر نشدند در این باره پاسخ دهند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند تفتیش و بازشماری آرا در 4 ولایت کشور خبر میدهد. زبی سادات سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت این روند با حضور نهادهای ناظر، کمیسیون شکایت انتخاباتی و ناظران تکت های انتخاباتی در کابل و شماری از ولایت ها آغاز شده و در آینده نزدیک در ولایت های دیگر نیز آغاز خواهد شد. فرشته ندا در این مورد گزارش دارد.
پس از گذشت یک هفته از شریک ساختن فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ساخت برنامه عملیاتی با کمیسیون مستقل انتخابات، حالا این کمیسیون میگوید روند تفتیش و بازشماری آرا در 4 ولایت آغاز شده است. زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت این روند در ولایات سرپل، هلمند، قندهار و کابل آغاز شده است.
ما کوشش میکنیم که بزرگترین این پروسه تطبیق شود، ممکن تا یک هفته وقت بگیره، اما این باز هم تعلق داره به همکاری دیگر نهادها، همکاری کمیسیون شکایات انتخاباتی، کاندیدان مختلف ریاست جمهوری و نهادهای ناظر که در این پروسه اشتراک کنند و از این پروسه نظارت داشته باشند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی حدود یک هفته پیش در 21 ماه دلو فیصله هایش را برای ساخت برنامه عملیاتی با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته بود. بر بنیاد فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی 10% از 137,630 رای مشکوک و 15% از 102,012 رای خارج از زمان مشخص رای دهی به صورت ویژه تفتیش خواهد شد. این در حالی است که پیش از این همین حدود 300,000 رای سبب جنجال میان تیم‌های انتخاباتی شده بود و شماری از دسته‌های انتخاباتی خواهان بازشماری آن شده بودند. در همین حال رضوان مراد سخنگوی تیم دولتساز میگوید این تیم از هر اقدام کمیسیون‌های انتخاباتی حمایت می‌کند و ناظران آنان در روند بازشماری و تفتیش آرا حضور دارند. اما فریدون خازون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی از عدم اشتراک این تیم در روند تفتیش و بازشماری آرا خبر می‌دهد. آقای خازون در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که تمام طرف‌ها به شمول کمیسیون شکایات انتخاباتی و تیم‌های نظارتی در این روند اشتراک نکنند، آنان در روند بازشماری و تفتیش آرا حضور نمی‌یابند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید اشتراک تمام طرف‌ها در این روند بسیار مهم است و اگر کدام تیم هم شرکت نکند، این روند به طور عادی پیش می‌رود. در این حال زرمینه حقجو کاکر سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی از حضور همکارانشان در روند تفتیش و بازشماری آرا اطمینان داد.
شروع پروسه تا فعلا ما همه موضوعات به وقت معینش بعد میتونه انتخابات و همه مواردی که نیاز بود که ابلاغ کنیم به کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته. دیروز ما لیست عمومی اشخاص را که قرار است همکاران ما نظارت کلی و از پروسه تفتیش داشته باشند به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادیم. همکاران ما عملا اونجا حضور دارن.
محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید هر چه زودتر این روند را به پایان برساند و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. شما را از باشندگان کابل از کمبود آب در مناطقشان شکایت دارند. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
نبود آب پاک در کابل چالش بزرگ شمرده می شود. معلومات شرکت آبرسانی نشان می دهد که بخش جنوبی شهر کابل در مقایسه با دیگر بخشایان با کمبود بیشتر آب روبروست. اینجا منطقه کارتی سخی است. کودکان و بزرگان گرد آمدند تا از نل آب دولتی به خانه هایشان آب ببرند. زلیخای 8 ساله و صدف 18 ساله در قطار دهاتن دیگر استادند. آنها هر روز بشکه های آب را از اینجا به خانه انتقال می دهند تا نیازهایشان را مرفوع کنند.
من 8 ساله هستم. امره بیادر میبرم بشکه رو به زحمت تا بالا میبرم و پس هر روز میایم بشکه پر میکنیم میبریم. او نوشیدنی نداریم.
سلام، به صدف هستم. من 18 ساله هستم. من در خانوادیم خودم آب میبرم. نسبت خانه ما وینه در کوسته. مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم. کسی امروی من کمک نمیشه. کسی دیگه بر ما کمک نمیکنه. من خودم دائم میبرم. باز ما نل دولی نداریم. با مخاطر خودم آب میبریم.
احمد سیار نگزاد سخنگوی وزارت انرژی و آب روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که با توجه به ریزش باران‌های اخیر سطح آب در سراسر افغانستان در اوایل سال آینده بلند خواهد بود.
با توجه به بارش بای مختلف افغانستان با خصوص نقاطی که میتونن تأثیر گذار باشن روی آب‌های سطحی و روی آب‌های زیرزمینی مختلف و همچنین سطح آب‌های سطحی باشه.
از سوی دیگر حمیدالله یلانی رئیس شرکت آبرسانی که در یک نشست خبری در پیوند به نگهداری و مدیریت آبها سخن میزد گفت که افغانها در 14 سال گذشته فرصتهای زیادی در پیوند به مدیریت آبها را از دست دادند، اما اکنون این شرکت در نظر دارد که برای ذخیره آبها تنها در کابل 3 بند بزرگه، چون بند آب پنجشیر، شاه توت و شاه عروس را بسازی.
یکی از علاقمندی جدی رهبری حکومت افغانستان ساختن سیستم فاضلاب شهر کابل است که ما مطالعات از بخیر شروع کردیم، همگام با وزارت محترم شهرسازی و مسکن شهرسازی برای فاضلاب افغانستان کامل خواهد بوده.
حمیدالله یلانی در بخش از سخنانش این را نیز گفت که در حال حاضر برای عملی شدن پروژه آبرسانی بیشتر از 5 میلیارد افغانی هزینه شده است و ما این پول را در ساخت بندها و مدیریت آبها بسنده نمی‌داند. به گفته او شرکت آبرسانی در کنار ایجاد و ساخت بندهای بزرگ آب، برنامه‌هایی را برای ایجاد سیستم منظم کانالیزاسیون نیز در نظر دارد.
از کابل میریم به تخار و گزارش داریم در رابطه با مشکل خانواده‌هایی که در سال روان به اثر مشکلات و رویدادهای طبیعی در ولایت تخار متضرر شدند. اونا میگن که همه هست و بودشان را در اثر این رویدادها از دست دادند و در ضمن منازل مسکونیشان نیز تخریب شده است، اما تا هنوز کمک‌های بسنده ای را دریافت نکردند. همکارم اجمل آریان از ولایت تخار در این مورد گزارش دارد.
شماری از خانواده ها در ولایت تخار میگن که در سال روان بر اثر رویدادهای طبیعی و جنگ منازل مسکونیشان تخریب شده است و همکنون در خانه های کرایی بسر میبرند و توانایی مالی ندارند که خانه هایشان را بازسازی کنند. عبدالغفور و عبدالرازق از باشندگان ولسوالی های خوجاغار و خوجاباهودین تخار گفتند:
دیگه از حکومت میگم میخواییم که خانه ما خراب شده، در آینده خانه ما را جور کنند. فضل شفار هر سمراب سمراب هست. خط اول خانه ما شد در خوجاغار.
خانه هم قد وقت بود، چیز کمان ممکن برای بونه شد. دیگه الان مدیکاری کردیم که بار میکنیم.
آنان کمک های صورت گرفته را بسنده نمی دانند و از حکومت خواهان کمک های نقدی هستند تا خانه هایشان را عمار و بازسازی کنند. عبدالرحمن رفعت از باشندگان ولسوالی خوجاغار تخار در این باره گفت:
دیسی خدا به دو خانه را سروی کرد، یعنی 12 قلم مال داره. بسنده ای چی میشه؟ یک کلکین چوب پیسیش نمیشه، یک کلکین چیزش نمیشه او را اگر برآورد کنی.
از سوی هم مسئولان محلی ولایت تخار میگین که تیم های سروی بالاتر از 600 خانواده متضرر و مستحق را شناسایی کردند و برای هر خانواده متضرر 15 قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی را توزیع کرده اند. فرید نیکپور رئیس مبارزه با حوادث طبیعی تخار میگوید که در ماهنگی اداره محلی ولایت تلاش دارند تا از طریق نهادهای کمک رسان منازل تخریب شده افراد متضرر را بازسازی کنند.
این کمک ها شامل 15 قلم است، کمک های بسنده و کافی است و کسایی که متضرر نیست. ما در تلاش هستیم که خانه‌ای که تخریب شده از طریق دونرا و از طریق مؤسسات ما بتانیم که حداقل سرپناه هایی که بازسازی این خانه‌هایشان شده.
در سال روان دول سولی تخار و همچنین همه های شهر طالقان شاهد درگیری های خونین بود. به گفته مسئولان محلی تخار که از اثر این درگیری ها هزاران خانواده از مناطقشان بجا شدند و تا هنوز بسیاری از این خانواده ها به دلیل تهدیدهای امنیتی دوباره به مناطقشان برنگشته اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. منابع محلی در ولایت غور در مرکز افغانستان میگویند که راه های 6 ولسوالی این ولایت در برفباری ها بسته شدند. مردم این ولسوالی ها از حکومت انتقاد میکنند که به این موضوع هیچ توجه نمی کند. اما مقام های محلی میگویند با حضور گروه طالبان و ناامنی ها در این مناطق پاکاری این راه ها به سادگی امکان پذیر نیست. در زمستان جاری برنامه برف روبیر در راه های ولسوالی های تیوره، ساغر، دولک، شهرک، پسابند و دولینه اجرا نشده است. گزارش از منصور خسرو در این زمینه مشنویم.
بیشتر از دو ماه می شود که راه های عمومی در 6 ولسوالی غرب ولایت غور به دلیل برفباری های سنگین برای ترافیک بسته هستند. این کار بر مشکلات صحی و اقتصادی باشندگان این ولسوالی ها افسوده است. باشندگان ولسوالی های تیوره، ساغر، تولک، شهرک، پسابند و دولینه ولایت غور می گویند به علت بسته بودن راه ها نمی توانند مریضانشان را به مراکز صحی انتقال دهند و بهای مواد خوراکی نیز به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. عبدالظاهر باشنده ولسوالی تیوره و بشیر باشنده ولسوالی دولینه ولایت غور در تماس های تلفنی به رادیو آزادی می گویند:
مواد خوراکی این همه چیز من شده.
از این وقتی که برف کرده تا حالا یک مدت یه نمی کند و گذر شما تا جریان هستیم یه نمی موتر کلینیک یک و دو رفت به شو به من موند و مریضای مردم به پای پیاده انتقال دارن تا به باهنچی اینا که بازه چکترون موتر خواسته.
عبدالرحمن عطسان معاون شورای ولایتی غور نیز میگوید که عدم توجه در قرارداد برف روبی در این مسیرها سبب شده است که شرکت های قراردادی نتوانند این مسیرها را پاک کنند. با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بسته بودن راه های 6 ولسوالی را به مرکز ولایت و ولسوالی های همجوار تایید می کند و می گوید که به علت حضور طالبان و ناامنی در آن مناطق آنان نتوانستند که این راه ها را باز کنند. به گفته آقای خطیبی، آنان به همکاری بزرگان محل در تلاش بازگشایی این مسیرها هستند.
و همین اکنون ولسوالی تولک به شهرک، شهرک به دولینه، دولینه به مرکز فریسکو و همچنین ساغر از طریق خمین به ولسوالی های تولک ارتباط ندارد. طالب ها زیادتر راه ها را مسدود ساختن و نگذاشتن که برفکی صورت بگیره. برای محلی تلاش می نماید که هر چه زودتر راه ها را باز کنند.
قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان این موضوع را رد می کند. ولایت مرکزی افغانستان از جمله ولایت کوهستانی در کشور محسوب می شوند، آنچنان که برفباری های اخیر 23 تن را در ولایت دایکندی و بامیان کشت و 7 تن دیگر را زخمی ساخت.
شنونده های عزیز، گزارشات خبری ما همین قدر.